بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهتبی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور.
با سلام. آمریکا، فرانسه و بریتانیا طی بیانیه ای اقدامات اخیر دولت نظامی برمه در سرکوب تظاهرکنندگان در این کشور را عمیقا نگران کننده دانستند. در پیشنویس بیانیه‌ای که توسط آمریکا، فرانسه و بریتانیا در سازمان ملل تهیه شده، اقدامات اخیر دولت برمه محکوم نشده است، ولی از مقام‌های نظامی کشور درخواست شده تا وضعیت کشته‌ها، زندانیان و افراد مفقود روشن شود. به گفته مقامات برمه، سرکوب تظاهرات طرفدار دموکراسی در این کشور 10 کشته بر جای گذاشته است. مخالفان دولت این رقم را 200 نفر می‌دانند. وزارت امور خارجه آمریکا به دولت ترکیه نسبت به ورود سربازان این کشور به خاک عراق هشدار داده است. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد به ارتش دستور داده شده برای ورود احتمالی به شمال عراق به منظور حمله به شورشیان کرد آماده باشد. دولت ترکیه میگوید عملیات ارتش در شمال عراق به منظور حمله به شورشیان کرد صورت میگیرد که از شمال عراق به ترکیه حمله میکنند. تونی بلر، فرستاده صلح در خاورمیانه، به منظور احیای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به منطقه سفر کرده است. آقای بلر به طور جداگانه با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها ملاقات و گفتگو می‌کند. هدف از این مذاکرات کاهش اختلافات پیش از برگزاری کنفرانس صلح است که قرار است در اواخر سال جاری در ایالات متحده تشکیل شود. و خبر آخر ما حاکی از آن است که مقامات دولت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند برای حفظ جان بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق، که قرار است هفته آینده به پاکستان بازگردد، تدابیر امنیتی بیشتری از جمله خودروی ضد گلوله به کار گرفته خواهد شد.
مانیا منصور خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اظهار نظر نامزدهای جمهوری خواه آمریکا در مورد حمله به تأسیسات اتمی ایران. گفتگوی در مورد یک همه پرسی جامعه اینترنتی. علاوه بحث ها پیرامون اعلام عدم شرکت اشکان دژاگه در مسابقه با یک تیم فوتبال اسرائیلی. و گزارش های دیگر که در برنامه مجله خبری شبانگاهی تقدیم شما خواهیم کرد. تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز چندین ماه باقی است. با این حال نامزدهای احراز این مقام از همینک سعی دارند با استفاده از هر فرصتی مواضع خود را در برابر مسائل داخلی و خارجی روشن سازند. ایران یکی از این مسائل است که از جایگاه ویژه‌ای در بحث‌ها و مناظره‌های نامزدها برخوردار است. جدیدترین بحث روز سه‌شنبه در شهر دیربورن در ایالت میشیگان انجام گرفت و در آن نامزدهای جمهوری‌خواه اظهار نظر کردند که ممکن است حمله به تأسیسات اتمی ایران لازم باشد، اما یادآور شدند این کار باید در رایزنی با کنگره صورت گیرد. گزارشی از مانیا منصور.
مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه که شبکه تلویزیونی CNBC ترتیب داده بود و شامل بحثی طولانی درباره ایران بود، دو هفته پس از آن انجام گرفت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد پرونده اتمی ایران بسته شده است. برخی از مقامات رسمی و شماری از کارشناسان بارها اظهار نظر کردند که اگر مسئله برنامه اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک حل نشود، آنگاه باید امکان توسل به زور مورد بررسی قرار گیرد. در مناظره تلویزیونی کاندیداهای جمهوری‌خواه به طور کلی بر این نظر بودند که شاید حمله پیشگیرانه به ایران برای بازداشتن آن از تولید جنگ‌افزار اتمی لازم شود، اما دولت نخست باید با کنگره رایزنی کند. جان مکین، سناتور ایالت آریزونا، گفت اگر انتخاب شود و خود را با یک چالش اتمی از سوی ایران روبرو ببیند، پیش از آنکه اقدامی به عمل آورد با رهبران کنگره مشورت خواهد کرد، زیرا ممکن است زمانی برسد که به تصویب کنگره نیاز باشد. فرد تامسون، سناتور پیشین ایالت تنسی، نظر مکین را درست دانست و گفت در صورتی که درگیری با ایران چاره ناپذیر شود باید به سراغ کنگره رفت، چه قانونا لازم باشد یا نباشد، زیرا شما به کمک و حمایت مردم و کنگره آمریکا از یک چنین رویارویی احتیاج خواهید داشت. رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک که در نظرسنجی‌ها از دیگر کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه جلوتر است، نیز بر این باور بود که بهتر آن است در مسئله حمله پیشگیرانه به ایران به کنگره مراجعه شود و تصویب آن را به دست آورد. ران پال، نماینده ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان، از جمله جمهوری‌خواهانی است که با جنگ مخالفند و بنابراین با تمامی مسئله جنگ با ایران مشکل داشت. او این فکر را که ایران ممکن است در صدد حمله فوری به ایالات متحده باشد مضحک نامید و گفت این فقط یک جنگ تبلیغاتی است. منظور این است که مردم آمریکا برای رفتن به جنگ و گسترش آن نه فقط در عراق بلکه به داخل ایران آماده شوند. ران پال چنین کاری را مغایر با قانون اساسی و راهی به سوی فاجعه برای آمریکا به عنوان یک ملت توصیف کرد. خبرگزاری رویتر در گزارشی میگوید دموکرات‌ها گفتند از آن بیم دارند که پرزیدنت بوش در صدد برآید بدون تصویب کنگره که آنها در آن حائز اکثریت هستند به ایران حمله کند.
اظهار نظر نامزدهای جمهوری‌خواه آمریکا در مورد حمله به تأسیسات اتمی ایران، گزارشی بود از مانیا منصور. اما نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید مواضع پاریس و مسکو در برابر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بسیار به یکدیگر نزدیک شده است. وی امروز چهارشنبه به دیدار دو روزه‌اش از روسیه پایان می‌دهد و به پاریس باز می‌گردد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
نیکولا سارکوزی دیروز در ویلای خصوصی ولادیمیر پوتین در نووا اوگاریوا در 40 کیلومتری مسکو میهمان رئیس جمهوری روسیه بود. مذاکرات آنها درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و جدایی کوسوو از صربستان نزدیک به 3 ساعت طول کشید. البته در کنار آن درباره رعایت حقوق بشر، آزادی بیان و امنیت روزنامه‌نگاران، وضعیت چچن و حتی جلوگیری از راهپیمایی همجنسگرایان در روسیه نیز گفتگو شد. در پایان این گفتگوها نیکولا سارکوزی به خبرنگاران گفت که در مورد بحران برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی مواضع دو کشور بسیار به یکدیگر نزدیک شده است. رئیس جمهوری فرانسه توضیح داد که او و ولادیمیر پوتین هم عقیده‌اند که جمهوری اسلامی ممکن است بتواند سلاح اتمی بسازد. اما در این که آیا تهران همکنون کوشش می‌کند این کار را انجام دهد، اختلاف نظر دارند. در این باره ولادیمیر پوتین گفت:
ما هیچ مدرکی نداریم که نشان دهد ایران قصد دارد سلاح اتمی بسازد. ما هیچ اطلاع واقعی نداریم که این را نشان دهد. برداشت ما این است که ایران چون این برنامه ای ندارد. به هر حال ما با دوستانمان هم عقیده ایم که ایران باید همه برنامه های اتمیش را کاملا شفاف سازد.
جمهوری اسلامی همواره تأکید می کند که هدف برنامه های اتمیش تولید انرژی است. اما ایالات متحده و برخی از متحدانش از جمله فرانسه یادآوری می‌کنند که تکنولوژی تولید سوخت برای نیروگاه‌های اتمی و ساخت سلاح‌های هسته‌ای از یک مسیر می‌گذرند. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت که در موارد اختلاف نظر نیز بین او و رئیس جمهوری روسیه تفاهم وجود دارد. ولی در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به تهران که هفته آینده انجام خواهد شد، در این باره توضیح بیشتری نداد. تنها گفت که سفر پوتین به تهران بسیار سودمند خواهد بود و احتمالاً به خاطر افزایش سودمندی این سفر بود که مقامات رسمی روسیه در مورد مذاکرات سارکوزی پوتین درباره برنامه‌های اتمی ایران ترجیح دادند توضیحی ندهند و چیزی را فاش نکنند. موضع فرانسه در برابر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن نیکولا سارکوزی در ماه ژوئن خرداد گذشته به موضع ایالات متحده بسیار نزدیک شده است. پاریس و واشنگتن امیدوارند بتوانند با افزایش فشار مجازات‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را به تجدید نظر در برنامه‌های اتمی‌اش وادارند. اما روسیه و چین با افزایش مجازات ها موافقت چندانی نشان نمی‌دهند.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید مواضع پاریس و مسکو در برابر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بسیار به یکدیگر نزدیک شده است. گزارشی بود از آرمان مصطفی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش ها از ایران حاکی است که همزمان با سفر هیئت اعزامی سازمان‌های بین‌المللی کارگری به تهران، منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تحت عمل جراحی چشم قرار گرفته است. بهروز کارونی:
به گفته نزدیکان آقای اوسانلو، این فعال کارگری پس از عمل جراحی چشم دوباره به زندان اوین انتقال یافته است. قرار بود رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه 3 ماه پیش تحت عمل جراحی چشم قرار گیرد، اما با بازداشت او در تهران توسط ماموران امنیتی این جراحی به تعویق افتاد. این در حالی بود که سندیکاها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری در ایران و جهان به همراه خانواده آقای اوسانلو ضمن درخواست برای آزادی سریع او بر ضرورت این عمل جراحی تاکید داشتند. در همین حال حنفی رستندی، دبیرکل کمیته ملی هماهنگی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در اندونزی که ریاست هیئت اعزامی سازمان‌های بین‌المللی کارگری به ایران را بر عهده دارد، امروز چهارشنبه پیش از پایان سفر خود جراحی چشم منصور اوسانلو را یک اقدام مثبت ارزیابی کرد. آقای رستندی در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که به نمایندگی از فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری به تهران سفر کرد تا در مورد اعمال فشارها بر فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به ویژه منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رئیس و معاون هیئت مدیره این اتحادیه کارگری تحقیق کند. رئیس هیئت اعزامی سازمان‌های بین‌المللی کارگری به ایران گرچه موفق به دیدار با اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نشده است، اما امیدوارانه سخن می‌گوید.
همه چی در مسیر پیشرفت قرار دارد. من با همسران آقایان اوسانلو و مددی و با اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد دیدار کردم. البته باید توجه داشت که سفر هیئت اعزامی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه آزاد کارگری سفری سیاسی نبوده است. در این حال باید اشاره کنم که آقای اوسانلو دوشنبه شب برای عمل جراحی چشم خود به بیمارستان انتقال یافته و در کل میتوان گفت که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است.
حنفی رستندی به این پرسش که آیا نسبت به آینده خوشبین است چنین پاسخ می‌دهد:
خیلی خوشبین هستم، به ویژه که سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به رغم فشارهای وارده بر آن به مبارزات صنفی خود و فعالیت‌هایش برای آزادی آقایان اوسانلو و مددی ادامه می‌دهد.
بازداشت منصور اوسانلو و سایر فعالان کارگری در ایران با اعتراض شدید سازمان‌های بین‌المللی کارگری مواجه شده است. این سازمان‌ها ضمن تأکید بر لزوم آزادی این فعالان کارگری خواستار آزادی فعالیت‌های سندیکایی در ایران شده‌اند.
عمل جراحی چشم منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در زندان اوین به سر می‌برد. گزارشی بود از بهروز کارونی. اما در مورد همه پرسی بسیار صحبت شده و سازمان‌ها و گروه‌های دولتی و غیر دولتی در همه جای دنیا چه از طریق میدانی و یا از روش‌های نظیر پست یا اینترنت نظر گروه‌های مختلف مردم را در مورد مسائل متفاوت جویا می‌شوند. اخیراً سازمان پژوهشگران ایران دست به یک همه پرسی جامعه اینترنتی زده است. محور سوالات این همه پرسی بر شاخص‌های هویتی و شناخت جامعه‌ای ایرانیان داخل و خارج از کشور متمرکز است. تارا عاطفی در گفتگویی با دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران از او می‌پرسد که این همه پرسی در چه رابطه است و نتایج آن چه استفاده‌ای دارد. دکتر حسین لاجوردی:
در رابطه با مسائل هویتی جامعه ایرانه، به خصوص جامعه جوان ایران که استثار دارید از جمعیت 70 میلیون نفری ایران از هر 10 نفر 8 نفرشون کمتر از 40 سال دارن و تفاوت‌های فکری که اینها پیدا کردن، اطلاعات و آگاهی که از دوره قبل خودشون، دوره امروز زندگیشون و نسبت به آیندهشون فکر میکنن، تفاوت‌های آشکاری درش به وجود آمده. به همین معنا ما تصمیم گرفتیم که این بررسی رو در یک مجموعه کاملی از تمامی گروه‌های سنی سوالاتی رو مطرح بکنیم بدون نام و نشان و آدرس، که بخواهیم ببینیم که این مجموعه افرادی که به ما پاسخ میدن، نگاهشون، نگرش به آیندهشون، امروزشون نسبت به گذشتهشون به چه شکله. همه بحث‌ها متمرکز شده روی مسائل سیاسی. مسائل سیاسی خیلی خیلی توی ایران امروز مهمه، ولی پایه این پایه اجتماعی، پایه این پایه فرهنگی، پایه این نیاز به یک شناخت داره که اگر اون شناخت وجود نداشته باشه، ما هر آن کاری که میکنیم قادر نیستیم به نتیجهش برسونیم. به عنوان مثال، وقتی که ما میخوایم یک کار سیاسی در داخل ایران بکنیم یا در یک مجموعه خارج از کشور بکنیم، چون شناخت نداریم که این آدمهایی که میخوایم براشون این کار رو انجام بدیم چه آدمهایی هستن، چه تفکری رو دارن، همیشه با شکست مواجه میشیم.
اینطوری که من متوجه شدم، این همه پرسی صرفا اینترنتیه، که به هر حال همه پرسی های اینترنتی یه خطاهایی داره. برای اینکه اون خطاها رو کم کنین چه کارایی کردین؟
بدون تردید سوال بسیار بسیار درستیه، چون ما در خارج از کشور که بین 4 تا 5 میلیون نفر جمعیت ایرانی خارج از کشور در کلیه سراسر دنیا، اینها تماماً به اینترنت دسترسی دارن. ممکنه که یه گروه‌های سنی کمتر و گروه‌های سنی بیشتر، ولی در داخل ایران چنین نیست. در داخل ایران ما به یک مجموعه 15 تا 17 میلیون نفری برخورد کردیم که بر اساس آمارهایی که جمهوری اسلامی میده به اینترنت دسترسی دارن، و اینها یک مقداری این سوالات رو پخش میکنن. به عنوان مثال یک پسر یا یک دختر که به اینترنت دسترسی داره میتونه برای پدر مادرش همین رو باز بکنه، و این بسیار گسترده تر میشه، که من استدعا میکنم که این کار انجام بشه برای اینکه بتونیم ما نتایج بهتری رو بگیریم. به این معنا ما ضریب انحراف این رو پیدا کردیم از نظر آماری، که بتونیم بر اساس اون ضریب انحراف در نهایت که نتیجه گیریامون رو اعلام میکنیم، چند درصد میتونیم ما این رو اشتباه یا صحیح اعلام بکنیم.
تا الان چه تعدادی این همه پرسی رو بهش جواب دادن و این فرم ها رو پر کردن؟
ما اولین مرحله‌ایه که به وسیله یک رسانه این رو داریم اعلام میکنیم، همین رادیو فردا که من با شما دارم مصاحبه میکنم. علارغم این که هنوز از هیچ جا اعلام نشده، فقط روی سایت ما بوده، تا به الان متجاوز از 1000 نفر به این پاسخ دادن. و جالب در اینه که 44.5% این آدم ها از ایران به ما جواب دادن، و تعداد زیادی از کشورهای دیگه در خارج از ایران، بیشتر از همه جا در امریکا و در اروپا بعدش، ولی از استرالیا و نیوزلند و ژاپن این پرسشنامه رو پر کردن. و تصورم بر اینه که به هر حال، چون اگر این پرسشنامه خونده بشه و هر کسی حدود 4 دقیقه وقت روش بگذاره، متوجه میشه که این یک کار بنیادی علمیه که ما فقط رو شناخت اجتماعی داریم انجامش میدیم. به این معنا من تصور میکنم استقبال ازش خیلی خیلی خوب بوده.
و نتیجه این همه پرسی رو در اختیار عموم قرار میدین، یعنی که صرفا پژوهشگرها میتونن دسترسی داشته باشن؟
نتایج این رو در مرحله اول، اگر هر کسی این پرسشنامه رو پر بکنه، خودش میتونه وقتی که کامل شد پاسخ دادنهاش، نتیجهشو همونجا ببینه. این مرحله اولشه، ولی مراحل بعدیش رو ما روی اینترنت اعلام میکنیم. امیدوار هستیم اگر امکان و توانایی مالی پیدا بکنیم، بعد از این نتیجه کاملش رو در 2 جلد کتاب که هر کدوم 300-400 صفحه خواهد بود، در اختیار عموم بگذاریم، چون باید که مورد استفاده قرار بگیره.
مراحل بعدی منظورتون اینه که این حالا این اطلاعاتی که صرفا خام و آماری هستش، یه پردازش روش میکنین؟
این در انجمن پژوهشگران ایران مورد بررسی، همونطوری که اشاره فرمودید، کارشناسی قرار میگیره، چون فقط الان آمار خام رو افراد میبینن آخرش، ولی این مهم اینه که اینو در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدن. به این معنا که کارشناسای ما بتونن روی این بشینن، ببینن که نیازها و شکل جامعه مثلا گروه سنی 20 تا 24 ساله ایران در دخترها و پسرها به چه شکل، و اینها چه نیازها و چه خواستها براشون مطرحه. اینهاست که ما باید توی تحلیل کارشناسی مطرحش بکنیم. بسیاری از سوال‌ها همونطوری که عرض کردم یکسانه توی این پرسشنامه برای داخل و خارج از ایران. 2 سوال آخریش برای ما خیلی مسئله مهمی بودش. یکی این که بیشتر بدونیم که جامعه جوان ایران چرا و چند درصدشون میخوان از ایران خارج بشن، و جامعه خارج از کشور اگر که
تحولات مطلوب برایشون پیش بیاد چه موقع حاضر به برگشتن به ایران هستن و یک سری سوالات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دیگه. من ممنون میشم که به آدرس سایت ما توجه دقیق بشه، بتونن بهش مراجعه بکنن، www.aci.com یعنی دوتا آی بغل هم واقع میشه aciiran.com.
گفتگوی تارا عاطفی بود با دکتر حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایران، پیرامون همه‌پرسی جامعه اینترنتی این انجمن.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
اعلام عدم شرکت در مسابقه فوتبال میان تیم‌های آلمان و اسرائیل از سوی اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی در آلمان، به بحثی بسیار گسترده دامن زده است. فریدون زرنگار در این مورد با بهمن فروتن، مربی ورزش و روزنامه‌نگار در تهران، گفتگو کرده است.
من نمیدونم، فکر نکنم که این قانون باشه در مقابل اسرائیل بازی نکردن. رو مسائل عاطفی که اتفاق افتاده، یه موقعی اومدن تصمیم گرفتن، یه سری کشورها اصلا تو آسیا گفتن آقا ما در مقابل اسرائیل بازی نمیکنیم. ورزش برخورد ملت هاست، ولی اینجا هم باز یه مسئله عاطفی است که من میگم که خیلی خوب، من در مقابل اسرائیل بازی نمیکنم.
آقای فروتن، ولی قاعده این هست که در حقیقت ورزشکار از یک سلسله مقررات اینا خودشو بری بدونه و وارد سیاست نشه، در حال این مقررات
خیلی خوب. شما حالا منو انداختین تو موضع ورزشی. ببینید، ورزش یه سیستم اجتماعیه. اگر که ما میگیم که ورزش ورزشه و در یک رابطه وابستگی متقابل هست و سیاست نباید بره تو ورزش و ورزش هم نباید بره تو سیستم‌های دیگه، من فکر میکنم دموکراسی موجود در کشور آلمان باید یه راه حلی برای این مسئله پیدا بکنه. من اینجا تضاد ایران و اسرائیل رو نمیبینم که ایران به آقای دژاگه گفته بازی نکن. اینجا تضاد بین آلمان و اسرائیل به نظر من.
چرا مسئله نرفتن اشکان به اسرائیل مسئله اسرائیل آلمان هست؟
دولت آلمان به اشکان نمیگه، یا فدراسیون فوتبال آلمان به اشکان نمیگه که تو نرو. ولی یه مسئله‌ای به وجود اومده که من فکر میکنم مسئله آلمان و اسرائیل شده. متوجه این
مسئله
ما نیست. ببینیم، من میگم ما تو بعد به خاطر مخالفت سیاسی بین ایران و اسرائیل، ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها بازی نمی‌کنن. یه سری این جریاناتی تو دنیا به خاطر یه سری مسائل موجود به وجود اومده. من مطمئنم که اشکان رژاگه از دید آنتیسمیتیسم تصمیم نگرفت. یه سیاستی در دنیا به وجود اومده، یه مسئله اتفاق افتاده که روی داده‌های سیاسی که تو دنیا هست و تبعات این سیاست. به هر حال آدم یه سری نظریه ها داره و این مسائل طبیعیه که همیشه هر از چند گاه مثل دومل سر باز میکنه تو جریانات اقتصادی، تو روابط بازرگانی، حالا تو روابط ورزش.
آقای فروتن، این مسئله میتونه پیامدی برای کاریر ورزشی اشکان داشته باشه؟
100%. به نظر من اشکان تو آلمان تموم شده است، و همونطور که هاشمیان شد، همونطور که کریمی شد. من واقعا متاسفم برای اشکان، چون یه بازیکن خوبیه، یه بازیکنیه که آتیه‌ای داشته. ببینید، الان تقاضا شده که مثلا اشکان از آلمان بندازن بیرون. من یه خورده مورمورم میشه راجع به این مسئله. شما میگین که مثلا فدراسیون فوتبال آلمان میتونه خوشحال باشه بدون اون بره. نه، فدراسیون فوتبال آلمان در مقابل یه مسئله یه بی نهایت بزرگی قرار گرفته که چی کار باید بکنه.
گفتگویی بود با بهمن فروتن، مربی ورزش و روزنامه‌نگار در تهران، پیرامون اعلام عدم شرکت اشکان دژاگه در مسابقه فوتبال با یکی از تیم‌های اسرائیل.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208
و یا 202-828-7237.
ده اکتبر، 18 مهر ماه، روز جهانی مخالفت با مجازات اعدام است. از امسال اتحادیه اروپا نیز 10 اکتبر را روز اروپایی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده است. ایتالیا امسال قطعنامه‌ای را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای به تعویق درآوردن احکام اعدام در سراسر جهان ارائه داده است که قرار است تا قبل از پایان ماه نوامبر به بحث و رأی گذارده شود. احمد رعفت، روم.
چهارشنبه در سراسر ایتالیا مراسمی در پشتیبانی از طرح قطعنامه‌ای که 2 هفته پیش توسط نخست وزیر این کشور اروپایی رومانو پرودی به مجمع عالی سازمان ملل متحد در رابطه با تعلیق یا عدم اجرای احکام اعدام در سراسر جهان ارائه داده شده بود برگزار شد. در بسیاری از شهرهای ایتالیا جمع‌آوری امضا در خیابان‌ها و مراکز تجاری در حمایت از این طرح ادامه دارد. دولت ایتالیا توانست حمایت هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را برای مطرح ساختن این چنین قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد به دست آورد. این دومین بار است که قطعنامه‌ای در رابطه با به تعویق درآوردن مجازات اعدام در جهان در مجمع عالی سازمان ملل متحد مطرح می‌شود. اولین بار باز هم دولت وقت ایتالیا این چنین قطعنامه‌ای را در سال 1994 میلادی رای داد که البته با تفاوت 8 رأی به تصویب نرسید.
Parlamento italiano già 2 volte si era pronunciato all'unanimità chiedendo al governo italiano di presentare.
خانم الیزابتا زامپاروتی که مسئولیت تهیه گزارش سالانه سازمان به قابل دست نزنید را در رابطه با مجازات اعدام در جهان عهده دار است، به رادیو فردا میگوید پارلمان ایتالیا در سالهای اخیر 2 بار بدون حتی 1 رأی مخالف از دولت این کشور خواسته است این چنین طرحی را در مجمع عالی سازمان ملل متحد مطرح سازد و بنابراین به هیچ وجه نباید از پافشاری دولت کنونی ایتالیا در رابطه با تصویب این چنین قطعنامه‌ای از سوی مجمع عالی سازمان ملل متحد متعجب بود. مبارزه علیه مجازات اعدام به گفته خانم زامپاروتی یکی از ارکان سیاست خارجی ایتالیا را تشکیل می‌دهد و در این زمینه دولت روم به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی از این مواضع نیست.
Per la prima volta una proposta di moratoria di esecuzione viene depositata all'Assemblea generale nel 1994.
سرجو دلیا وکیل مجلس و بنیانگذار سازمان به قابل دست نزنید به رادیو فردا میگوید 1 سال بیش از تأسیس این سازمان غیر دولتی نگذشته بود که ما توانستیم در سال 1994 دولت وقت ایتالیا را که ریاستش با سیلویو برلوسکونی بود قانع سازیم طرح مشابهی را در مجمع عالی سازمان ملل متحد مطرح سازد که متاسفانه نه به علت مخالفت 97 کشور بلکه به علت عدم شرکت در رأی‌گیری 20 کشور اروپایی که با طرح تعویق مخالف بودند و حذف مجازات اعدام را می‌خواستند به تصویب نرسید.
Sono giunti all'abolizione attraverso la istituzione.
سرجو دلیا در ادامه می‌افزاید عدم اجرای احکام اعدام مقدمه حذف این چنین مجازاتی است و بسیاری از کشورهایی که ابتدا اجرای احکام اعدام را به تعویق درآوردند پس از گذشت چند سالی قوانین خود را نیز تغییر دادند و این چنین مجازاتی را از آنها حذف کردند. بنیانگذار به قابل دست نزنید سازمانی که پیش قراول مبارزه برای حذف مجازات اعدام در جهان است خوشبینانه به آینده می نگرد و به رادیو فردا می گوید احتمال تصویب قطعنامه تعویق مجازات اعدام در مجمع عالی امسال بسیار بالاست. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواست قتل عام ارامنه توسط ترکیه عثمانی را نسل کشی معرفی نکند. مصر و ناتو توافقنامه همکاری امضا می کنند. آمریکا، فرانسه و بریتانیا اقدامات اخیر دولت برمه در سرکوب تظاهر کنندگان را عمیقا نگران کننده دانستند. آمریکا به دولت ترکیه نسبت به ورود سربازان این کشور به خاک عراق هشدار داد. تونی بلر به منظور احیای مذاکرات صلح به خاورمیانه سفر کرده است. بی‌نظیر بوتو در میان تدابیر شدید امنیتی به پاکستان باز می‌گردد و دست کم 7 نفر در پایتخت سومالی کشته شدند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها و گزارش‌های ما را نیم ساعت دیگر